بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجه
و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در محضرش بودیم آیات 253 و 254 سوره بقره که 253 رو در محضرش بودیم که آیه شریفه در رابطه با تکلیم حق بود که تلک الرسل، بسم الله الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات، تا ادامه آیه که به فراز بحث در کلام رسیدیم در المیزان، که اینجا که بحث کلام رو میخواد مطرح بکنه مرحوم علامه، از اون بحث هاییست که یه بار دیگر هم باز در المیزان ان شاء الله مطرح میشه. اگر فرصتی بود و اینها دیدیم که فرصت هست، ان شاء الله اون بحث رو هم کلام رو هم ملحق به این میکنیم که بحث تکمیل بشه. اگرم که نشد، حالا همین رو ادامهش رو ان شاء الله بعدها. ایشون در بحث کلامون فل کلام، چون قهر بحث گذشتی تا سر همین فصل رسیدیم دیگه، در اینجا که کلامون فل کلامه ذیل همین منهم من کلم الله که انبیا تفاضل پیدا میکنن، هر کدام از جمله فضیلتی که موسای کلیم به او در حقیقت در قرآن مختص شده و ذکر شده تکلیم الهیست. هر چند وحیی که به انبیا میشه باعث شده که همه انبیا از نعمت تکلیم بهره مندن، اما این اختصاص ویژه که در کلام الهی خدای سبحان اختصاص داده موسی را به کلیم الله و کلام الهی، البته ویژه است در بین انبیا، همچنان که مثلا بعضی از انبیا دیگه هم به خصوصیات ویژه دیگری مختصن. بعد ایشون بحث تکلیم رو میخواد صحبت بکنه. مقدماتی که برای کلام میچینه این است که خب کلام به عنوان یک اولا بحث حقیقی است از خدای سبحان، این گونه نیستش که بحث مجازی باشد. اسناد کلام به خدا اسناد مجازی نیست، بلکه یک اسناد حقیقی است و واقعا همون اثری رو که کلام در بین ما انسان ها هست، خدای سبحان در عالم در بین اون جایی که میخواد کلام داشته باشد مثل انسان ها کلام رو ایجاد میکند. حقیقتا حالا اینو بعد بیشتر باز میکند، این یه نکته است که بیان میکند. و بعدم میفرماید که این کلام الهی اختصاص دارد به انبیاءش که همون وحی است، که این رو هم ایشون بیان میکند. بعد وارد میشود به این که اصلا سلام علیکم جعل کلام چگونه بوده، جعل کلام در بین انسان ها از کجا آغاز شد، این بازدمی رو که انسان در تنفس وقتی که بازدم دارد قطعه قطعه کردنش و این رو کلمه ساختن از این قطعه قطعه شده ها و اعتبار معانی رو برای این قطعه ها، اعتبار معانی، این اسمش در حقیقت میشه چی؟ تکلم، که کلام و تکلم اون قطعه قطعه شدن هایی است که از اون بازدمی که یک ها بود، شما وقتی ها میکشید بازدمه دیگه، یه حقیقت بی تعینی بود که هیچ رنگ و بویی نداشت و یکی بود، اما وقتی که دارید اینجور مثل بلبل انسان حرف میزنه، این قطعه قطعه شدن ها تمامی همون بازدم است، همون یه هاییست که انسان در بازدم نفس رو که میکشه تو وقتی پس میده این بازدمه دیگه، این بازدم تبدیل به این همه کلمات میشه، یعنی انسان داره دائما نفس میکشه و در بازدمش در گفتگو تبدیل میکنه این رو به کلمات، الفاظ و کلمات، حروف، ترکیبش میشه کلمات و ترکیب کلمات هم میشه جمل و اون تصدیقات و قضایایی که القا میشود. همه اینا از یه حقیقت ساده بسیطی است که در همه اینها هم دویده و همونه، تمام اینای بازدم این همه شعر و شاعری و خلاص آوازها و این همه صداهای عاشقانه و خلاصه صدای یک نغمه اوست، که این همه از یک بازدم خلاصه که شنیده است، چنین صدای یا صدای دراز، که در حقیقت تمام این عالم صدای نغمه اوست، همه عالم صدای نغمه اوست، همچنین که این همه کلمات زیبا و دلنشین و به اصطلاح اشعاری که سرایده می شود برای اینکه به دیگران برسد و عاشق و معشوق، این همه تنازی ها و دلنوازی ها همه مربوط به همین چی هستش؟ مربوط به همین بازدمی است که داره چی میشه؟ این به صورت الفاظ در میاد که حالا بعد مکتوب میشه، نوشته میشه و اون این همه سر و صدا کرده تو عالم از همینجا نشأت گرفته. خب این کلامی که از اینجا نشأت گرفته در مورد خدای سبحان چگونه معنا میده؟ این کلام لب و دهن و بازدم میخواد. این بازدمی که در جایی که نباشه، بازدم به چه معناست؟ اگر اصل کلام رو پذیرفتیم که این الغای مافز ضمیر است که اون مافز ضمیر رو الغا میکند و گفتار دارد، گویا میکند، اونی که در درون انسان بوده و تو مرحله اول گنگ بود نمیتونست به دیگری الغا بکنه، با کلام این رو در حقیقت گویا میکند. خب ببینید در درون ما، خود درون ما یه شاهد صدقی است که وقتی نفس ما چیزی رو میخواد، مثلا کسی هم نیست، میخواد یه چیزی رو میخواد، این دستمال رو میخواد، از اینجا بر میدارد، آیا این اراده به مرتبه ظهور رسید یا نرسید؟ مافز ضمیر اظهار شد یا نشد؟ این که این مافز ضمیر اظهار شد، اینم نحوی از کلام است، چون اونجا با بازدم این در حقیقت مافز ضمیر اظهار میشد، اینجا با حرکت دست مافز ضمیر چی میشه؟ اظهار میشود. یا من وقتی از شما تقاضایی دارم، با نگاه در حقیقت ملتمسان او رو از شما میخوام، با این نگاه بیان میکند، اینم کلام است. لذا حرکات بدن هم چی هستش؟ که توسط نفس انجام میشود، حرکات بدن کلام است و اظهار دارد و اعتبارات دارد، اونم جز اعتبارات هست، یعنی وضع براش قرار داده شده. این گونه نیستش که هر جوری هر کسی هر کاری بخواد انجام بده. این که حالا این کوچکتر است، اون بزرگتر است، این مساوی است، توازن است، این همه کلام است. پس در درون ما هم نسبت به خود ما چی ایجاد میشه؟ حقیقت کلام ظهورش در همین اظهار است، درسته؟ حالا اگه بریم یه مرتبه بالاتر در درون خود ما، روح ما نسبت به حقایقی که در مرتبه قوای روحانی ما طلب دارد، در مرتبه قوای، این دو مرتبه قوای جسمانی بود که دست تکون میخورد، بالاخره چشم حرکت میکرد، اما اگر تو مرتبه قوای روحانی باشد، اونجا دیگه ابزاری هم نیست، اونجا دیگه هیچ وسیله ای هم نیست، اونجا دیگه زمان هم نیست، اونجا دیگه مکان هم نیست، اونجا هیچ کدام از این محدودیت هم در کار نیست، اعتبارات هم در کار نیست، الغاهات روحی که از درون خود انسان به انسان میشه، اراده، مثلا اراده میکند که انسان در درونش چیکار بکند؟ یه آب لیوان آب خنکی رو تصور بکند. خب به صرف تا اراده میکند تحقق هست یا نیست؟ تو نفس انسان، تو نفس انسان صورتش محقق میشود، صورتش محقق میشود، درسته؟ هیچ چیز دیگری هم نمیخواد. اینم آیا ابراز هست یا نیست برای خود انسان؟ از مرتبه کمونش به مرتبه بروز خودش رسید یا نرسید؟ اینم کلام هست، منتها این کلامی که با الفاظ است و مخصوص انسان است و بعضی از حیوانات است، دیگه این کلام در ملائکت الله نیست، این کلام در خدا نیست، این کلام در حقیقت در به اصطلاح جماد نیست، این کلام در نبات نیست، این کلام که بازدمی تبدیل بشه به چی؟ به با اعتبارات تبدیل بشه به یک حروفی و اعتباراتی و الغاءاتی. اگر خدای سبحان کلام دارد، از سنخ اون چی هستش؟ سنخ اونجاییست که نفس انسان اراده میکند چیزی را بردارد، با ابزار برمیدارد، یا قصد میکند که در درون ایجاد کند بدون ابزار، مثل همون صورتهای ذهنیه ایجاد میشود. به این سنخ نزدیکتر است، منتها در عالم خارج، منتها اون در عالم خارجه که اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، که اراده میکند به چیزی بگد باشد، محقق میشود. اینم کلام است، اینم منتها خدای سبحان هم گاهی کلماتش به نحو این است که در درون انبیا القا میشود بدون وساطت و ابصار، گاهی در بیرون القا میشود، صوتی را میشنوند، مثل مثلا اون به اصطلاح تکلم از طریق شجره با موسی، که موسی از طریق شجره در واقع اون کلام رو شنید، درسته؟ یعنی در بیرون ایجاد شد و اون در، حالا این که در بیرون ایجاد شد آیا این مجرد بود که ایجاد شد یا مادی بوده، این بحث بعدی دارد خودش بر. پس این انها کلام رو در نظام تکوین کلام داریم، در نظام تشریع کلام داریم، در نظام انسانی کلام داریم، در درون انسان کلام داریم، نسبت به تکوینیات خدای سبحان کلام دارد، نسبت به ملائکت الله قال ربک للملائکته کلام دارد، قال للشیطان کلام دارد، یعنی تمام اون تا هر کدوم از این کلام ها در مقصد و غایت یه معنا هستند، اظهار ما فی الضمیر هستند، اما نسبت به مصداق و خصوصیات مصداق خیلی متفاوتن. از این مرحله جسمی مادی شروع میشه تا این مرحله روحی و مجرد مغز کشیده میشود. این کل مطلب بود در اینجا، حالا در حقیقت تطبیقش بر جا. باید اینقدر بلند بگید که اگه بعدا کسی این نوار رو گوش میکنه نگه این وقتم تلف شد این قسمتش. بله،
این که فرمودی در نظام تکوین اون فیکون یا
بله.
نظام تصورات ذهنی اون ایجاد تصورات ذهنی هم
کلام
این مجاز نمیشه.
نه دیگه، چون
اطلاقش نمیتونه شامل این میشه فکر مظهر فعلی داریم بگیم کلام.
یعنی اگر که ما بر اساس همون وضع الفاظ برای ارواح معانی نگاه بکنیم که نه فقط مجاز نمیشه، بلکه اظهار هر جا اشد باشه چی میشه؟ در صدق کلام بودن حقیقت تره.
پس فعل اونجا مجازه، پس اونجا اگر بهش اطلاق فعل میشه؟
نه، اون به عنوان دیگری اطلاق فعل میشود، اشکالی ندارد که چیزی از جهاتی صدق حقیقت بهش بشود، لزوم ندارد که اگر از جهتی بهش صدق حقیقت شد جهات دیگه قابل صدق نباشد. درسته؟ شما حقیقتا پدرید یا مجازن؟ حقیقتا فرزندید یا مجازن؟ حقیقتا فاضلید یا مجازن؟ حقیقت یکی یکی همه اینها رو میگه حقیقتا دیگه خلاصه مجاز که نیستش که این میگه اقرار بگیریم برای خلاصه این وقتی یکی یکی نمیدونی همش حقیقت، اشکالی هم نداره که این شی از این جهت حقیقت باشه از جهت دیگری یا حقیقت دیگری باشه. پس این که بگیم این فعل است از جهتی حقیقت است، درستم هست، از جهتی دیگری این کلام است که داره موقف ضمیر رو اظهار میکنن. اونی که فعل است یعنی اون مرتبه ذات و مرتبه صفت و مرتبه فعل داره میرسه، همین فعل از جهت دیگر کلام باشد مانعی ندارد. اگر از اون جهت مافذ ضمیر اظهار مافذ ضمیر باشد کلام صدق میکند، اشکالی ندارد و حقیقت است، اگر وضع الفاظ برای ارواح معانی باشد. چرا؟ چون واضع نمیتونسته این روح معنا رو به این سه نگاه کنه، اما به همون مقداری که میفهمیده وضع کرده، هرچند این داره دائما توسعه پیدا میکنه، مثل همون چراغ و سراج و اینا که مصباح و اینا که قبلا گذشت یا ترازو و میزانی که قبلا گذشت. اما اگر کسی وضع الفاظ برای ارواح معانی رو نپذیرد بازم حقیقت است. به چه معنا؟ به معنای اینکه کثرت استعمال این رو از مجاز تبدیل کرده به چی؟ حقیقت تعینی پیدا کرده که کم کم این دیگه برای همین مسئله کلام هم لذا خدای سبحان در قرآن مجاز به کار نبرده در اسناد اینها، مجاز نیست. اگر میگه از قال ربک للملائکه، قطعا اونجا از قال ربک للملائکه رو ما جموده بر ظاهر دیگه نمی کنیم که بگیم خدا لب و دهنی داشت، بازدمی داشت و بازدمش باعث شد که اعتباراتی رو وضع بکند، الفاظی رو، این الفاظ بر معانی دلالت بکند، بعد او رو به سمع و گوش ملائکه رسون که ملائکه گوشی داشته باشند، بعد تو گوش ملائکه این شنیده بشود و این تبدیل بشود به انتقال از لفظ به معنا و از معنا به اون حقیقت. خب قطعا اینا نیست دیگه، ولی از قال ربک للملائکه چیه؟ صدق است. درسته؟ همینجور نسبت به ابلیس، نسبت در حقیقت به موجودات دیگه، یعنی تمام اینها صدق است، منتها هر کجا خصوصیت مصداق خودشو داره. وقتی که انسان ها با هم صحبت میکنن این خصوصیت مصداق رو دارد، اما این خصوصیت مصداق فقط دلیل بر حقیقت بودن نمیشه، خصوصیت مصداق دیگری هم اون هم در حقیقت این معنا که رو توش باشه، این روح معنا باشد ذات بر حقیقت میکند. بله، او حالا کلمت الله غیر از کلام است و تکلیم. الان ببینید ما کلام و تکلیم داریم که تکلم است، اما کلمه در حقیقت تو استعمالی که شده کلمه خود فعل است. دقت میکنید، کلمه فعل است، اطلاق کلمه بر فعل شده، نه کلمه مفرد کلام باشد در اینجا. عرض کردم که اون کلام الهی به دلیل اظهار مافذ ضمیر است، اما کلمه که اطلاق می شود کلمه خودش خود حقیقت فعل است، نه به لحاظ اینکه مفرد کلمات باشد، مفرد کلام باشد. مفرد کلام نیست این کلمه، یعنی اون کلام رو که میگید که یک مثلا جمله است، این یه جزءش باشه، نیست، اینجوری نیست. دقت کردی؟ این فعل الهی است. اون کلام در حقیقت چی هستش؟ اون الغای یک معناست، الغای ما فی الضمیر است. لذا کلام الهی با کلمه الهی، حالا بعد علامه میفرماید اینا با هم دیگه چی هستن؟ این تفاوت میکنن. بله، خب حالا تطبیقش رو ببینید، اینجا دیگه ساده شده، بحث معلومه. ثم ان قوله تعالی منهم من کلم الله، که در این آیه اومده، یدل علی وقوع تکلیم، این رو دلالت میکنه که تکلیمی صورت گرفته، وقوع تکلیم من لبعض الناس فی الجمله. ببینید این مقدارش فی الجمله تصدیق شده، ای انه یدل علی وقوع امر حقیقی من غیر مجاز و تمثیل، و قد سماه الله فی کتابه بالکلام. چون اگر میخواست که مجاز باشه یا تمثیل باشه، باید قرینه اقامه میشد که این مجاز است، که به قرینه اون در حقیقت خاص این چی شده باشه، سر اطلاق شده باشد، بدون قرینه اطلاق شده بر کلام. و کلم الله و منهم من کلم الله نشون میده کلامی محقق شده فی الجمله، اما حالا کجا، چه جوری، با چه وضعی، اون بحثش جداست، ولی کلامی محقق شده حقیقتا. سوان کان هازل اطلاق اطلاقا و قد سماه الله فی کتاب بل کلام، سوان کان هازل اطلاقی که کلام باشد اطلاقا حقیقی او اطلاق. پس یه امر حقیقی محقق شده، اما این امر حقیقی که عنوان کلام برش صدق میکند، آیا این اطلاق کلام برش حقیقی است یا غیر حقیقی مجازی؟ بحث دوم میشه. پس یه امر حقیقی، چیزی محقق شده، واقعی محقق شده، این حقیقته، مجاز نیست که هیچی محقق نشده باشه. دقت کنید، دو تا حقیقی اینجا اومده ها، دو تا حقیقی رو نگید پس چطور با هم. اون وقوع امر حقیقی یه حقیقی تو عالم محقق شده وقتی که میگه و منهم من کلم الله، اما این حالا اسمش کلام است و این کلام بر این امر حقیقی صدق حقیقی است یا مجازی است، این بحث دومه. دقت کردی؟ سوان کنه هازل اطلاق که کلام باشد اطلاقا حقیقیا او اطلاقا مجازی، فالبحث فی المقام من جهته، اول این است که ان کلام او تعالی یدل علی ان ما خص الله تعالی به انبیاءه و رسله من النعم التي تخفى علی ادراک غیرهم من الناس. قطعا کلام الهی نسبت به انبیاء برای بقیه مردم چیه؟ مخفی بوده و مردم اینو ادراک نمی کردن، یه ادراک ویژه بوده که انبیاء داشتن. این تو آیات الهی تخصیصش و به اصطلاح این فضیلت رو، منهم من کلم الله رو به عنوان یک فضیلتی میبیند که بقیه، حتی همه انبیا نداشتن، چه برسه به بقیه مردم. تخفا علی ادراک غیر من الناس مثل الوحی و تکلیم و نزول روح و الملائکه. از سنخ کلام حقایق دیگری هم هست که اینا فضیلتن فقط برای انبیا، مثل خود وحی، مثل نزول روح، ملائکه و مشاهدت الآیات الالهیت الکبرا. او اخبرهم به، یا یه سری اخباراتی که خدای سبحان به در حقیقت چیکار کرده؟ به انبیا و رسولش داده که به غیر اونها داده نشده، کل ملک و شیطان و لو و القلم و سایر الآیات الخفیت علی حواس الناس، کل ذلک امور حقیقیت واقعیه من غیر مجاز. اینها ببینید داره چی رو جدا میکنه. بعضیا میگن که ملک و نمیدونم به اصطلاح شیطان و وحی و تمام اینها حالات درونی نفس انسان است که اگر از مرتبه درون انسان مثلا به مرتبه بروز ظاهری فقط میرسد، این اسمشو بذاریم کلام. این اگر خدا میگه منهم من کلم الله، یعنی از مرتبه عقل این شخص به مرتبه چی رسید؟ به مرتبه حسش رسید. میگه نه، اینجوری نیست، اینا یه حقایق وجودی، او سر جاشه که اونم اصلاح کلام برش بشه. دقت میکنی؟ اما اینجا که داره میگه منهم من کلم الله و الا اون مرتبه که همه دارن، انسان‌های دیگه هم دارن، اما اینکه منهم من کلم الله یعنی یه اختصاص واقعی بیرونی محقق شده است، که محقق شده، لذا اینو میخواد بیان بکنه. اگر میفرماید ملک و شیطان، نه که ملک نسبت قوه عاقل است به انسان و شیطان نسبت قوه واهم است به انسان فقط، اونم میتونه از مصادیق اینها باشه، اما نه اینکه انحصار این باشه در او. دقت کنید، یعنی واقعا ملکی محقق است و واقعی محقق شده و نزول وحی محقق شده توسط او به واسطه او، واقعا شیطانی در خارج محقق است و این شیطان بیرونی با ارتباط با انسان وسوسه محقق کرده. حالا نحوه این القا و ارتباط آیا در مرتبه خیال است یا در مرتبه حس است یا در او جداست، او بحث جداییه. دقت میکنید، اما حقیقتا شیطان موجودی است ملک موجودی است. دقت میکنید این موجود بودن رو به عنوان یک امر خارجی حقیقی باید برخلاف اونا که میگن اینا تمثیل مجازه، همش میخواد همون روابط درونی انسان رو بگه. بل او کلملک بش بل لو وسائل الایات الخفیه كل ذلك امور حقیقیه واقعیه من غیر مجاز فی دعاویهم مثل ان یسمو. بسیار داره حالا میگه اون که مجاز میگن چه جوری میگن؟ اینجوری میگن مثل ان یسمو القوى العقلیه الدائیه الی الخیر ملائکه. میگن هر قوه عقلی که دعوت به خیر میکنه ملائکه. یه موقع میگن اینها ملائکه، ببینید بحث رو، یه موقع میگن اینها از جمله ملائکه الله هست، عیبی نداره که بگیم قوای عاقله که دعوت به خیر هم میکنن چی هستن؟ از جمله ملائکه. اما یه موقع میگه ملائکه الله فقط اینا، چیزی که در عالم خارج به عنوان ملک ما نداریم. او غلطه. تونستم عرضو برسونم؟ بعد مثلا یا و ما تلقی حاضر قوا الى ادراک الانسان بالوح، اونی که این قوه عاقله به انسان القا میکند اسمشو میذاریم وحی، که از قوه عاقله خودش القا شده بهش، نه اینکه وحی حقیقتا از جانب خدای سبحان یه حقیقتی محقق شده تو وجود این که قبلا نبوده، این حقیقت محقق شده. میگه اینو قبول ندارن، اینا میگن از درون خودشه به یه مرتبه دیگرش فقط. این که از درون خودش به یه مرتبه دیگریش هم محقق میشود، این هم خلاصه امکان داشته باشه اسم این رو الهام بذاریم یا در حقیقت وحی به عنوان تکوینی بذاریم نه تشریعی، اینا عیبی نداره این مقدارش. اما بگیم همه اونها اینه، این غلطه. بگیم اینجا دیگه چیزی غیر از این نیست، این غلطه. بله. و ما تلقی هذه القوى العقليه الى ادراك الانسان بالوعي والمرتبه العاليه من هذه القوى وهي التي تترشح منها الافكار الطاهره المصلحه للاجتماع الانساني بروح القدس و روح اینا رو اینجوری اسم بذاریم، بگیم اون مرحله بلند عقل میشه چی؟ خود عقل انسان میشه روح القدس، روح الامین. بله تو مراتب بالا بعد میگیم که مرتبه عقل انسان با روح القدس متحد میشود. خب اینه بینداره با روح الامین چی میشه؟ متحد میشود. یعنی این نداشت نبود و او بود و این حرکت کرد رفت به سمت او با او متحد شد. این عیب نداره اینا که یه حقیقتی در بیرون هست و این به سمتش حرکت میکند و با او چی میشه؟ بهرمند میشه از او و با او متحد میشود. این غلط نیست. اما اگر بگیم روح الامین همینه، چیزی دیگه در بیرون نیست، این غلطه. مرز بین غلط و درست رو به اصطلاح حواسمون باشه که یه موقعی بعد این نفی بعد مسائل بعدی رو خود الله میخواد استفاده کنه نداشته باشه.
چون دیگه بر اساس این عقلی محذور داره
که بیرش اینکه یک نتیجه خارجی در کار باشه. چرا؟ حالا چرا محذور داره؟ یعنی احتمال میدید محذور داشته باشه یا یقین دارید محذوری داره؟ نه نمیگن محضور داره اصلا، من میگن چه لزوم، نه اصلا میگن چه لزومی داره اونجا، ما همینه فقط، چیز دیگری نیست. چون اونها غیر از اون چیزی که نادیدنیه خبری ازشون نیست، هرچی که نادیدنیه، هرچی که نادیدنیه نیست. اگر ما اینا رو میدونیم همه در درون روابط خود انسانه، یعنی در حقیقت ساخته خود انسانه، یعنی در حقیقت انسان محور میشن در اینجا، یعنی ناخودآگاه بعدن خدا رو هم چی میدونن؟ ناخودآگاه تو این کلام که جلو میرن چی میدونن؟ اونم زایده تفکرات انسان میتونن که احتیاج بهش پیدا میکنه، اون هم خلق کرده.
این
دنبالش رو میگیم دیگه، میگیم دنبالش رو تا اینجا کشوندیم که دیگه دفاع نکنی ازشون. ببین این زرنگی در بیان دیگه، آدم میکشونه آخر حرفشون رو میزنه، طرف دیگه جرئت نمیکنه مراتب دونش رو بگه، میگه پس آخرش اگه به اونجا منجر میشه پس جای دفاع نداره. بله حالا اگه میخوای دفاع کنی ازشون حرفی نیست، اگه میخوای دفاع کنی بکن، اما اینجا میکشه ها، کارت به اینجا میکشه ها.
بله. اما تو نگاه فلسفی که انسان با شؤون خودش با مراتب وجود خودش در ارتباطه نه غیر خودش، ولذا این میشه درونی میشه.
یعنی وقتی که وحی میگیره خودش از خودش میگیره، یعنی پیغمبر قبل بعثت و بعد بعثتش تفاوتش در چیه؟
مرتبه وجودش.
یعنی مرتبه وجودش رفته کجا؟ خودش دیگه جایی نداره که بره، خودش با خودش باید بره، یعنی خودش در خودش با ظاهر بشه نه بیرون. اگر میگیم مرتبه وجودش رفته بالا، یعنی یه جایی نبوده حالا حاضر شده، درسته؟ تا اینو بگید یعنی خودش خارج شده دیگه، خودش رفته بالاتر، نداشت این رو قبلا، یا میگید همه رو داشته بعد یکی فقط خب پس چیزی نبوده که از اول در حقیقت همه چی محقق بوده، همه چی بوده قبل و بعد وحی، این همه وحی پیغمبر رو در حقیقت چیکار میکرد؟ این همه سخت بود، ابتدا امراسش عرق ریزان داشت، سنگین میشد، اینا میگید پس اینا خودش بوده دیگه، خودش با خودش بوده دیگه. ظهور اون مرتبه در مرتبه جسمانی، یعنی خودش در خودش دیگه، خودش قبلا تحملش رو داشت، این فقط جسم پیغمبر نبود که اینجور سخت بود براش، یعنی حقیقت پیغمبر این تحمل وعای وحی شدن که این عظمت برش محقق می شده سخت بوده، منتها یه مرتبهش تو بدنش آشکار می شد که مثلا این تو مراحل اولی این سختی بدنی بود، نه اینکه فقط این باشه، که بله تو نظام روحی هم این چون داره حرکت میکنه، حرکت جاری به سمت بالا داره کمال پیدا میکنه، پیغمبر تو مراتبه در حقیقت ارتباط با خدا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی تو خودش، یعنی نزدیک شدن به خودش بود، فکان قاب قوسین او ادنا،
تو حرکت مادی خارجی که
حتما نیست. حالا یه بعض دیگریه، شما بیا بگو خلاصه، ما داریم نمیگیم که حرکت مادی خارجی حتما پیغمبر اگر دنا فتدلا دوید رفت اون بر شد دنا فتدلا، خب معلومه معراجش یعنی از اینجا دوید رفت اون بر شد معراج، خب اینا که معلومه، که اینا که مسلمه دیگه، با شما چک و چونه اینا رو نمیزنیم که، اما بحث در این است که هر حقیقتا بالا رفتنی به سمتی که نبوده و ایجاد شده هست یا نیست. یه موقع میگه نه نبوده ایجاد نیست، بلکه چی هستش؟ فقط اونی که تو خودش ظاهر داره میشه، چیزی نیست، اون دیگه از خودش خارج چیزی نیست، که میگم ناخودآگاه میکشونه به کجا؟ که خدایی هم در کار نیست، چون همه چی در خودشه، اونم در حقیقت زائده خودشه، این ناخودآگاه نهایتشه دیگه، اما بقیه اینجوری نیست. بله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که اوج میگیرد در کمال وجودیش، همه عالم میشه شؤونش، ماسوالله میشه شؤونش، ماسوالله میشه شؤونش، این نداره، این در روش، اما نه اینکه از اول اینجوریه، دقت میکنی؟ از اول این بوده، همه بوده از اول اینجوری بوده، همه چیز در واقع شأنش بوده از اول بوده اینجوری، نه این تو حرکت این شأن میشود، اشکالی ندارد.
صادر اول نبوده،
بحث صادر اول بحث دیگریه، بحث صادر اول اون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد اما وجود مبارک زمانیه و بدنیه که پیغمبر این نفس بدن تعلق میگیره، این در حقیقت تجلی اعظم اون صادر اوله، دقت کردید؟ این تجلی اعظم اون صادر اوله، و الا همه انبیاء قبل هم چی هستن؟ شؤون پیغمبران به اون عنوان، لذا اون حقیقت خاصیست که اون زمانی نیست، لذا همه انبیاء هم شأن اون میشن، این میشه شأن تام، لذا به همه میتونیم بگیم همه اینها در واقع شأن نبی ختمی هستن، اشکالی نداره، دقت کردید؟ اینا رو باید حواسمون باشه که بالاخره قاطی پاتی با هم نشه، چون قاطی پاتی بشه و وقت خراب میشه، منجر به این میشه که همه چی تعویل به یه مسائلی میشه که وقت دنبالش، بله این مسائل وجهه حمل صحیح دارد، اما وجهه حمل صحیحش در واقع چی هستش؟ با همون درست حمل کردنش که این تو حرکت جوهریش به اون مرتبه کمالیه میرسد که همه شأنش میشن در حقیقت تمام ماسوالله حتی جبرئیل امین، اما تو مرحله اولی جبرئیل امین است که در حقیقت این وساطت رو دارد، اینم در حقیقت اینا رو طی میکند، بله خدای سبحان افاضه میکند البته، کمالات اسمایی افاضه میشود البته، اینها رو خلاصه حواسون باشه با هم خلط نشه، که اینجا الان ایشون خوب داره دفع میکنه، یعنی این چون خیلی وقتا تو ذهن انسان اینجوری شکل میگیره، بعد میبینی همه چیز رو تفسیر و تعبیرش رو اینجوری میکنه، اونی که باید در انتها محقق بشود رو از ابتدا همینجوری میبینه، بعد میگه پس پیغمبر است و خودش تو، بس خدا هم زائده یه در حقیقت چیه تفکرات پیغمبره، منتها چون تفکرات پیغمبر خیلی عالی بوده ما هم خلاصه اون تفکرات پیغمبر رو میپذیریم، همون حرفایی میشه که بعد دیگران میزنن که میگن این تجربه شخصی اینهاست و بعد دیگه تجربه دینی اینهاست و همون منجر به اون نتایج میشه ناخودآگاه، بله آقای اسدی رو ترسوندیمش که به کجا منجر میشه عاقبتش، به ترسیم دیگه ازش شبهانه فانل، بله والقوى الشهويه والقصبيه النفسانيه الدائت الى الشر والفساد، اونها رو فقط چی بدونیم؟ شیاطین بدونیم و جن بدونیم و بگیم جن و شیاطین یعنی همین قوای وجودی انسان فقط، بله این که قوای شیاطین و جن از این در حقیقت قوای وجودی ما استفاده میکنن و از این طریق با انسان ارتباط و البته این هست، اما نه اینکه اینها فقط شیاطین و جن باشن، شیاطین و جن در عالم هستن، دقیقا که جن موجودیست در عالم، مجرد موجودهای از وجود انسان و اون محقق است، قبل از اینکه انسانی باشد او بوده، شیاطین قبل از اینکه انسانی باشد بودن، هرچند عنوان شیطان برایشون صدق نمی‌کرده در اون موقعی که انسان نبوده، به ابتلای انسان شیطان نامیده شدن چون تمرد کردن، اما در نام خودشون موجود. پس ابلیس خارجی حقیقتاً ابلیس در خارج محقق است، البته حقیقتاً در خارج جنی محقق است، البته حقیقتاً در خارج ملائکه‌ای محققاً، البته اما خارج نه خارج مادی باشد در تحقق ملائکه، تو همون وعاء عوالم وجودی که عالم عقل است، عوالم فرق است و اونا البته سر جاشون محققن و انسان عبور میکند بر اونها، انسان تو کمالاتش عبور میکند در اون حقایق و حرکت جوهری و به اونها میرسد و اونها بعد متحد میشن با وجود انسان، البته متحد میشن انسان با اونها، هم درجات ملائکه درجات الهی هستن و انسان تو مراتب وجودیش این درجات رو طی میکند. و ان بله والافکار الردیعه والافکار الردی بله والافکار الردیعه المفسده للاجتماع للاجتماع الصالح او الموقعت السیء العمل بالوسوسه و النزعه، اینها همه چی هستن؟ اینها همه در حقیقت چی هست؟ اینها همه جزء اون حقایقی هستن که کم کم برای انسان چه در جانب سقوط چه در جانب صعود محقق میشن. بله و هکذا فان الایات القرانیه و کذا ما نقل الینا من بیانات الانبیاء الماضی، میگه امروز آقا اگه دنده دیگری بلند شده، نه دنده دیگری این همون دنده است، منتها این دنده گاهی چی داره؟ ظهورات مختلفی داره، این دنده با اون دنده فرق نکرده. بله دنده معکوس هم نیست، نه دیگه مدام حواسمون باشه که حالا تحلیل دنده هاست که حواسمون دنده. فان الایات القرانیه و کذا ما نقل الینا من بیانات الانبیاء الماضین ظاهره فی کونهم لم یریدوا بها المجاز و التمثیل، اونی که از بیانات انبیا آمده، اونی که برای ما نقل شده، اینا همه مجاز نیست، اینا همه حقیقته، همه در حقیقت چی هستن؟ اینها ظاهره فی کونهم لم یریدوا بها المجاز و التمثیل، که اینها رو همه رو اگر میگیم موسی فرعون، بگیم این در حقیقت موسی فرعون درونه فقط، نه موسی فرعون حقیقت بیرونیست، اما تو درون ما هم میتونه ظهور داشته باشه، البته میتونه مصداق داشته باشه، البته این دوتا رو ببینید با هم خلط کردن، بگیم این فقط موسی فرعون درونه، در قرآن داره میگه چیزی در خارج به عنوان موسی فرعون نبوده، این که در حقیقت میگیم ابراهیم افتاده تو آتش، این آتشی در بیرون نبود که ابراهیم بندازن تو آتش، بلکه این آتش در حقیقت همون دنیاست که در حقیقت ابراهیم به بدن که تعلق گرفت در آتش قرار گرفت، این در آتش قرار گرفتن یعنی همون تعلق به بدن، که این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی یا ثم ننجی الذین اتقوا، این میگه اینجوری تعبیر نکنید که بگیم همش فقط نفسی درونیه و در بیرون همه اینا تمثیله، از قصه آدم تمثیل باشد تا قصه همه انبیا رو قرآن تمثیل داره بیان میکند، نه اینا حقایق بیرونی است محقق شده، اما این حقایق بیرونی که محقق شده آیا حالات انسانی هست یا نیست؟ آیا مقامات انسانی هست؟ خب بله، بقیه هم میتونن به این حالات و مقامات متحقق بشن، متلقی که البته برای همه این امکان هست که به این مقامات و حالات برسن و این براشون پیش بیاد، البته جنگ بین موسی و فرعون امکان داره در وجود ما هم، میگه البته امکان داره، این دوتا رو ببینید با هم خلط کردنشون اون رو میکنه تمثیل، لذا بعضی فکر میکنن قصه آدم تمثیله، چیزی در خارج به عنوان حقیقت آدم محقق نشده. فان الله بله به حیث لا یشک فیه الا مکابر المتعال، این که اینها حقایق هستن و تمثیل نیستن، اینها اگر کسی شک کنه برشون مکابر متاسفه که این خودشو به زحمت انداخته، ولا کلام لنا معه، ما با او دیگه حرف نمیزنیم، او برو پی کار خودش، اما ما ولو جاز حمل هذه البیانات الى امثال هذه التجوزات جاز تعویل جمیع ما اخبرو بهی من الحقائق الالهیه من غیر استثناء، از جمله چی؟ صفات و اسماء الهی خود خدا، تمام اینها رو با چی کار بکنن؟ تفسیر و تعویلش بکنن، اینجوری نیست، من غیر استثناء الى المادیت المحضه النافیت لکل ما وراء الماده، و قد مر بعض الکلام فی المقام فی بحث الاعجاز، که در اونجا گفتیم اعجاز در حقیقت از همین استفاده میکند، از قوای وجودی عالم که هست و خدای سبحان به او اذن، و فی مورد تکریم الهی لا محاله امر حقیقی متحقق یترتب علیه من الاثار ما یترتب علی التکلمات الموجوده فی ما بیننا، بین اون تکلم حقیقی، تکلمی که خدا داشته با موسی مثلا و با انبیا، با اون تکلمی که ما میکنیم، آیا واقعا یه وجه حقیقتی در کار است؟ میگه البته تفارق هم دارن، اما با هم چی هم هستن؟ اینو میخوایم اینو میخوایم روشن بکنیم که منهم من کلم الله اگر حقیقته به چه معنا حقیقته؟ آیا مثل همین حرف زدنهای بیرونیه یا نه اون حقیقت و روح تکلم در کار هست اما مصداق و خصوصیات با هم متفاوته. توضیح ذالک انه سبحانه عبر عن بعض افعاله بالکلام و تکلیم، بعضی از افعالش رو گفته این کلام و تکلیمه، که قول تعالی و کلم الله موسی تکلیما و همچنین منهم من کلم الله در این دو تا آیه. و قد فسر تعالی هذا الاطلاق المبهم الذي في هاتين الايتين، این دو تا آیه کلم الله نگفته کلام چی، فقط گفته کلم الله که کلم الله موسی تکلیما و منهم من کلم الله، اما خود کلام چی میگه در جای دیگری آیه دیگری کلام رو معنا کرده. اطلاق مبهم این هاتین الایتین رو فسر و ما یشبه ما از شبیه این دو تا آیه رو به قول تعالی و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء. در این آیه شریف سه نحوه تکلم الهی رو چکار کرده؟ بیان کرده که حقیقت تکلم خدا به چه نحوه است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یا به نحو وحی از جانب خداست، او من وراء حجابی، یا در حقیقت حجابی حاجب می شود مثل مثلا شجره موسی که حجابی در حقیقت حاجب می شود در اونجا، یا صدایی رو می شود حتی بدون صورت، حجاب هست اما صورتی در کار نیست، که حتی در یادتون هست بین به اصطلاح دیدن انبیا که گاهی در خواب است گاهی در بیداری است، گاهی با صورت است گاهی بی صورت است، اینا همه همون بحث ها اونجا انشاءالله تفسیرش آمده در کافی شریف. در ذیل این آیه هم انشاءالله بحث میاد، من حالا شاید تو ادامه بحث کلام اگر دیدیم لازم شد این ذیل آیه رو هم انشاءالله بازتر بکنم، ولی فعلا اینجا همین مقدار باشه. فإن الاستثناء فی قوله تعالی الا وحیا که ما کان لبشر ان یکلمه الا وحیا، این الا وحیا لا یتم الا اذا کان تکلیم المدلول علی بقوله ان یکلمه الله تکلیما حقیقتا، داره میگه این واقعا کلامه، بس سه گونه هم داره این کلام، اگر این کلام نه و تمثیل بود دیگه لزوم نداشت که انواع داشته باشه، تمثیل بود دیگه، نه این حقیقتا کلامه، تکلیما حقیقتا. فتکلیم الله تعالی للبشر تکلیم لکن به نحو خاص، البته مصداقا و خصوصیاتش با اون کلامی که ما داریم که با اعتبار شکل میگیره متفاوته، لکن به نحو خاص. فحد دو اصل تکلیم حقیقتا غیر منفی ان، این تعریف که این در حقیقت اصل تکلیم حقیقتا صدق میکند این قابل مذاکره نیست، این رو از مذاکره بذاریم بیرون، اما این که مصداقش چگونه است این تکلم این قابل مذاکره است، این رو در حقیقت میتونیم با پنجه به اضافه یک چیکار بکنیم؟ مذاکره بکنیم. این تو حیطه ممنوعه نیست که در حقیقت وارد حیطه ممنوعه شده باشیم، هرچند آقا میگه که به غیر از بحث برجام و هسته‌ای تو موضوع دیگری ما مذاکره نکنیم، اما خب چه کنیم، میریم در اتاق یمن هم مذاکره میکنیم. بله بله خصفایی کردن بعدن؟
نه میگن
نه دیگه، اول میگن با اروپا مذاکره کردیم، ما که با چیز نکردیم، با آمریکا نکردیم، بعدن اروپا میگه که خب با ما مذاکره کردید، حرف نتیجه نمیده الا اینکه آمریکا وسط باشه، میگن خب مجبوریم دیگه، حالا این همه حرف زدیم نتیجهش با چیکار بکنیم، باید آمریکا بیاد وسط تا نتیجه بده، بعد که آمریکا میاد وسط آمریکا میزنه زیر مذاکره، میگه اگه میخواهید با ما مذاکره باید از اول مذاکره، خب دوباره از اول مذاکره، وقتی مذاکره کردیم تمام شد ما قبول کردیم، آمریکا میگه خب قبول کردید پس شما پایبند باشید، منو میزنم زیر اون طرفی که من باید قبول بکنم، میریم سر موضوع بعدی حالا مذاکره میکنیم. خیلی روش خوبیه دیگه، سر موضوع بعدی وارد میشیم، حالا سر قدرت موشکی وارد میشیم، سر بعد من چه فهمیدید اینا تو کلام بودا ربطی به مسئله سیاسی نداشت. بله
قدرت خداوند متجلی در انسان کامل هست دیگه، اگه ما تو اون بیان کلام
یکی از انهایش متجلی در انسان کامله،
همین قدرت خداوند در انسان کامل
نه دیگه، نگید این رو خلاصه، همین قدرت خداوند متجلی در انسان کامل نیست، اینم یه ظهوره. حالا قدرت ببینید، قدرت خود انسان کامل خودش هم جز قدرت هست یا نیست؟ به قدرت انسان کامل یه ظهورشه درسته، اما خود انسان کامل هم جز چی هستش؟ مظاهر قدرت حق در ایجادش البته. بعد خود اسماء و صفات الهیه آیا مظاهر قدرت حق هستن یا نیستن؟ آیا مقام واحدیت و احدیت مظاهر قدرت حق هستن یا نیستن؟ قدرت ذاتیه دیگه، هستن دیگه، پس نگیم همه قدرت الهی در انسان کامل، این حد زدنه. میتونیم بگیم تجلی اعظمشه، تجلی یعنی اگه جای جلوه که ظهور کرد این جلوه و ظهور در انسان از اتم تجلیش هست، البته علم خدا همینجوره، قدرت خدا همینجوره، اراده خدا تجلی اعظمش، میگه امروز اصلا کلا از یه دنده دیگه آقا بلند شده، همه رو داره خلاصه. نه ما اونجوری قبلا نگفتیم که حالا این کار بکنیم، ولی شما معلومه به سر جور دیگری برداشت کردید که حالا داری تحویل میدید. بله همین تا شد عبد خلاصه میشه، همین تا شد عبد میشه بیچاره دیگه. تا شد عبد که همه فرق همینه، تا گفتی عبد یعنی قدرتش هم عبیدانه است، علمش هم عبیدانه است، نه اینکه اوناش دیگه الی خداییست، این یکیش فقط عبد بودنش عبد. نه دیگه، تا شد اینجوری قدرتش هم میشه با عبودیت، علمش هم با عبودیت، ارادش هم با عبودیت، هیچی نداره دیگه. بس خودش لا فرق بینه که بینا الا انهم عبادک، یعنی اینا خلاص اگه کسی اینو فهمید تازه میفهمه چقدر عاجزه که الهی انا الفقیر فی غنایه فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، تازه این فهمیده که حقیقت چیه، این قدرت انسانه که عبد است.
ولی اگه فقیر نباشه غنای الهی درست پیدا نمی‌کنه.
حالا اون یه بحثه، حالا یه بحثه دیگه است که ما یه چیزی داریم خدا نداره. میگه اون چیه؟ میگه ما فقره. میگه ما فقر داریم، خدا فقر نداره. البته این فقر سلبه دیگه، سلب اون که خدا نداره، سلب سلبه دیگه. خب معلومه دیگه، البته از کلام امام سجاد علیه السلام یه چیزی رو پیش تو میارم که تو نداری، که این در حقیقت دارایی منه. دارایی من چیه؟ دارایی من نداریه، این فقره، بیچارگی، عبودیت. البته خدا عبد نیست، خدا فقیر نیست. بله چی رو؟ نگفتیم که الان که توضیح ندیم، نه الان گفتیم انشاءالله سر وقت، چون یه بحث مهم میداره الان ازش اینجوری عبور کنیم وقتی میشه که یرسل رسولانش که معلومه، یرسل رسولان در قد اومن ورای حجابه که یه حاجبی در کاره، هرچند رسول نیست، جبرئیل نیست، اما رسولی نیست، اما حاجب داره. یه جا هم که بیواسطه است، مثل در حقیقت تکلمی که فاوها ربک ما اوها دنا فتتلا فکان قاب حسین او ادنا فاوها، در حقیقت چی؟ ربک ما اوها، در اونجا در حقیقت بیواسطه، حتی نه رسولی واسطه بوده، رسول یعنی ملائکه، نه رسولی واسطه بوده، نه حجابی حاجب بوده، در اونجا تکلم بیواسطه، حتی جریان مال شجره موسی با حجاب بوده دیگه، از طریق شجره بوده، رسول نبوده اما از طریق چی بوده؟ شجره بوده دیگه، کلم الله موسی تکلیما از طریق چی بودش؟ از طریق شجره بود دیگه، از درخت خلاص نودیه، از من جانب تور، درسته؟ از جانب تور ندا شد به او که اون با حجاب بوده، هرچند رسول نبود. خب برای دیگه مقسم حقیقته که تکلمه، منتها این مقسم سه قسم دارد، مقسم حقیقته که تکلمه اما سه قسم دارد، تکلم سه جور در حقیقت تکلم هست، مقسمش حقیقته، این سه جور تکلم سه نوعش میشه، حقیقت رو به مقسم میزنن. بله که این سه نوعشه. بله
در مورد اون موسی هست که میگه که این گاو نگاه کنید که با شما علمی را و انه لا یکلمهم، برای این سبب با شما صحبت نمی کنه.
بله.
در صورتی که این گاوی که اینا صحبت کردن بالاخره یه صدایی میداد دیگه، یه خواری داشت.
بله.
پس یه زاهر سری بود در عالم، اینجوری نبود که کلا زاهر سن نبود.
حالا بیان میکنیم که کلام تو حیطه در حقیقت چی هستش؟ تو حیطه عالم انسانی معنا پیدا میکنه. اگر تو حیطه عالم حیوان هم ما ببریم، اون هم تو حیطه خودش رو، تو انسان نیست. لذا کلام تو قرآن هم کلام و تکلیم فقط در مورد انسان به کار برده شده. اگر در مورد موجود دیگه به کار برده شده، یا نفی مثل اینجا که ببینید حرف نمیزنه، کلام نداره، یا اگر به کار برده شده ایجابی، قول به کار برده شده.
کلام نداره یعنی چی؟ یعنی اثر نداره؟
نه، کلام نداره یعنی حرف نمیزنه. چون میدونید که حالا اون که میگن خوار داشت که لهل خوار، بحث در این است که آیا اون خوار صدای بادی بود که میپیچید تو درست قرار داده بود که این صدا داشت، یا یه صدای حیات داشت که این در حقیقت، حالا اون بحث سر اون لهل خوار که خوار میگن خوار رو از یه سری شعبده بازی به صدا چشمندی بود درست کرده بود، بعضی میگن در حالات اونجا هم هست که اون زمان هم بود این چیزا که ایجاد صدا، مثل همون حیاتی که ایجاد حرکت میکرد، این خوار هم ایجاد صدا میکرد در اثر انقباض و انبساط ها، بدون اینکه کسی در قشی باشه، این چی میشد؟ در اثر ایجاد صدا از توش میشد. مردم میگن خب وقتی خدا با موسی، خود خدا منشأش بود، با موسی تو درخت صحبت کرده، این میگه بابا درخت بالاتر یا گاو یا اون گوساله؟ یه خب گوساله که بالاتر میگفتش که این رفته بود بنده خدایی در خونه یه آقایی که آقا نصف شهر در زده بود که این یک هرزی بده، این گاو هم داره میمیره. گفت بابا آخه مثلا حالا این نصف شبی کی کیت بود که دعا نویس بود که میرفت و گفته بود گوسالم که مریض نشده گاوم مریض شده. خلاص حالا اگه گوسالم اجازه بده سراغ اول گاو اجازه حالا گای نگاه مردم به این گاو صدا داشت، این صدای گاو درست اصلا چی بوده؟
اون ظهور کلام الهیه، این هم ظهور کلام این مجسمه‌ساز ظهور کلام هم گاوه.
میگه لا کلمه هم که نداره که میگه
داره دیگه همین سوالم.
نه ببینید کلام رو به من از آن شده بله نذاشتید خلاص اینو بخونیم و من حواسم به ساعت بود که این تیکر رو بخونیم تمام شه. خب ولذی عندنا من حقیقت الکلام ان شاء الله بعد فردا ان شاء الله. حالا ولذی عندنا من حقیقت الکلام همین بحثا هم مطرح میکنه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی امروز معترضی میسی که ها دیدم خلاصه سر جاش ناراحت بوده. این با آقای اسدی هم هی مذاکره میکردن اعتراضاتشون رو که چرا امروز این حرفا زده میشه.
این که میکنم بیدن حرکت جوهریشون به مراتب میرسه، مگه حرکت جوهری وقتی که به فعلیت تام در عالم ماده برسه حرکت منقطعه نمیشه؟ چرا حرکت جوهری شما میزنی در ماوراء چند بار که دیدن
حرکت جوهری پیغمبر تا تو عالم ماده حرکت جوهری داره.
حرکت جوهری نه معمول به ماده نیست، معمول به
روح اینه. حرکت جوهری در مرتبه که نفس تعلق بدن داره حرکت جوهری داره، رضا نفس بالقوه است بالفعل میشه.
پس بعد اصلا قطعش دیگه حرکت جوهری معنی نداره.
از دنیا که میرم
دیگه حرکت جوهری،
اما وقتی تا تو دنیا هستن تعلق بدن دارن قوه بالفعل معنا داره.
قوه
از قوه،
قوه ما
فعلی به فعلیت رسیدن نه ما قوه بشه، یعنی انسان از مرتبه قوه، یعنی انسان تو عالم دنیاست عمل داره.
قوه به فعل مادی دیگه اون جنبه تجلی
از
عقلانیش که دیگه
به
حرکت جوهری نمیگه.
خب نه وقتی تا تعلق بدن داره اون به فعلیت تجلی شد، یعنی اگر انسان تا تو دنیاست میتونه جهات عقلانیش رو توسعه بده. چجوری توسعه بده؟ چجوری توسعه بده؟
با حرکت روحانی.
نه حرکت روحانی که حرکت نداریم، اگر مجردات که حرکت ندارن که،
یعنی با سیر در
یعنی تا تو بدنه تعلق بدن هست قوه فعلیت تبدیل میشه. قوه بدن قوه فعلیت تبدیل میشه، هم تو نظام بدن قوه فعلیت تبدیل میشه مثل حرکت ارضیه، هم به صلاح نظام نفسی انسان به فعلیت میرسه مثل تو نظام خیال انسان، هم تو نظام عقلی انسان به فعلیت میرسه. یعنی شما علمی که داری تحصیل میکنی الان کجا داری تحصیل میکنی الان؟ مگه اونا مادیه اون علم؟ ولی قوه به داره فعلیت تبدیل میشه دیگه، حرکت جوهریه دیگه. این تو حرکت جوهری داریم قوه فعلیت تبدیل میشه تمام اونا. ولی پای انسان از بدن قطع شد دیگه خبری
از حرکت
و قوه به فعلیت نیست، نه حرکت ارضیه بلکه حرکت قوه فعل هم خبری ازش نیست. لذا الیوم عملون ولا حساب، قدم چی؟ حسابون ولا عمل، دیگه حرکتی در کار نیست، تو قوهی در کار نیست، شو حرکت جوهری در کار نیست. درسته؟
اون کلمه که گفتید مفرد کلام نیست، یعنی کلمه مشترک لفظیه.
حالا بیان میکنه، بیان میکنه، بیان میکنه. حالا تو این بحث بعدی میاد.
وقت در مورد اون سوالی که پرسیدن الان ما جایی داریم که در واقع مصداق قادریت الهی باشه و اونجا انسان کامل نباشه؟
بله، خود در حقیقت اسم القادر
اونجا هم مگه
عین ذاته؟ خود اسم القادر عین ذاته؟ عین ذات هست یا نیست؟ ما قدرت عین ذات میدونیم یا نمیدونیم؟ قدرت از اسماء ذاتی هست دیگه، ولی اونجا انسان کامل نیست. درسته؟ قدرت این ذات هست آقا یا نیست؟
بله آقا.
اگر این ذاته، اگر بگیم قدرت خود انسان کامله و خود انسان کامل این ذات باشه، پس میتونه. اما تجلی اگر گفتیم، من همین دارم میگم. ایشون میگه آقا میشه قدرتی باشد غیر، یا قدرت اگر تجلیشو بگیم بله، قدرت تجلیش تو انسان کامل. اما اگه خود قدرت رو بگیم قدرت فوق تجلیشه. مبدع تجلیشه، اون فوق قدرت، این قدرتیست که تجلی پیدا کرده، او این ذات الهیست.